na mich verpflichten.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجای برنامه نگاهی داشتیم و نشست گزارش دهی وزارت عدلیه حکومت طالبان که عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه طالبان صحبتهایی را مطرح کرده بود که خب واکنش های جدی را ایجاد کرده بود از طرف کارشناسان و آگاهان امور. امیدوارم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله ای که میتونین برنامه های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، وزارت خارجه و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان به حمله امروز در برابر سفارت روسیه در کابل واکنش نشان دادند و این حمله را محکوم کردند. یوناما در توییتی از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته تا در تامین امنیت مردم و نهادهای دیپلماتیک اقدام بکنند. وزارت خارجه حکومت طالبان با ابراز همدردی با دولت و مردم روسیه و همچنین خانواده‌های قربانیان گفته که طالبان اقدامات جدی‌تر برای تامین امنیت سفارت روسیه در کابل انجام خواهد داد. وزارت خارجه تاکید کرده که امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد تا این گونه اقدامات منفی دشمنان بر روابط دو کشور افغانستان و روسیه اثر منفی بگذارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم حمله در برابر سفارت روسیه را محکوم کرده. کرزی در صفحه توییترش گفته که او در یک تماس تلفنی با زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با دولت و مردم روسیه ابراز همدردی کرده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دولت پیشین این حمله را محکوم کرده و گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیان در مخالفت با اصول اسلامی و بشری است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم این حمله را محکوم کرده. میدونید که یک حمله انتحاری پیش از چاش امروز در برابر سفارت روسیه در کابل رخ داد. فرماندهی امنیه کابل در یک خبرنامه گفته که حمله کننده انتحاری که قصد داشته خودش در میان تجمع مردم در برابر سفارت روسیه در کابل انفجار بده، قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و مواد انفجاری همراهش انفجار کرد. در همین حال دیمیتری پسکوف دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مقامات مسکو حمله تروریستی انجام شده در پایتخت افغانستان در نزدیکی سفارت روسیه در کابل به شدت محکوم می‌کنند. سخنگوی کرملین گفت قطعاً ما در خصوص یک اقدام تروریستی صحبت می‌کنیم که به طور کلی غیر قابل قبول است. ما به شدت چنین اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم، ضمن اینکه این بار دیپلمات‌های روسی هدف این حمله قرار گرفتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم امروز در آغاز مذاکرات خودش با وزیر امور خارجه تاجیکستان در مسکو تاکید کرد که پس از حمله تروریستی انجام شده در کابل تمامی اقدامات برای حفاظت از سفارت روسیه از جمله با مشارکت نیروهای امنیتی دولت طالبان و با همکاری سرویس اطلاعاتی و ضد جاسوسی افغانستان تقویت شده و افزود امیدواریم سازمان دهندگان این اقدام تروریستی و عاملان آن در آینده بسیار نزدیک به مجازاتی شایسته محکوم شوند. وزارت امور خارجه روسیه پیش از این تاکید کرد که در نتیجه وقوع یک انفجار تروریستی در نزدیکی ساختمان کنسولگری سفارت روسیه در کابل دو کارمند این نمایندگی دیپلماتیک کشته شدند. طبق این اطلاعات سفارت روسیه در تماس نزدیک با سرویس‌های امنیتی افغانستان است و با کمک اونا در حال بررسی اوضاع و چگونگی این انفجار هستند. پیش از این یک منبع خبری خبرگزاری نوستی گفته بود که این حادثه زمانی رخ داد که دو دیپلمات روس برای اعلام اسامی پذیرفته شدگان دریافت روادید به سمت مردم منتظر در بیرون محوطه کنسولگری رفتند. و وضعیت رسانه‌های افغانستان با سقوط کابل در 15 آگست 2021 به دست طالبان و برغم اظهارات اونا به پایبندی بر آزادی بیان و حقوق زنان محدودتر شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اولین نشست مطبوعاتی خودش درست 2 روز پس از سقوط کابل گفت تعامل با رسانه‌ها در چارچوب اصول و بر اساس اصول رسانه‌ای خواهد بود. ما می‌خواهیم که همه رسانه‌های خصوصی آزاد و مستقل باشند، اما در حال حاضر فعالیت صدها رسانه در افغانستان با اعمال محدودیت طالبان و نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی متوقف شده. بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، از میان 547 رسانه فعال در افغانستان تا کنون فعالیت 219 رسانه متوقف شده. همچنین طبق اعلام اتحادیه ژورنالیست‌های آزاد افغانستان، در یک سال گذشته بیش از 130 پرونده خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند. 92 خبرنگار و کارمند رسانه بازداشت و زندانی، 2 خبرنگار کشته و 4 تن دیگه هم زخمی شدند. صدها نفر از اهل رسانه در یک سال گذشته به خاطر توقف گسترده فعالیت رسانه ها و ترس از حکومت طالبان کشور را ترک کردند و در انتظار بررسی پرونده های خودشان توسط کشورهای اروپایی هستند. چندی قبل سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داد که پس از به قدرت رسیدن طالبان بر افغانستان، هزاران خبرنگار افغان شغل خودشان در این کشور از دست داده و در این مدت صدها رسانه از فعالیت باز ماندند. علاوه بر محدودیت از سوی طالبان، بحران اقتصادی از عوامل عمده این مشکل توقف رسانه ها عنوان شده. بحران اقتصادی و محدودیت بر رسانه ها در ولایت های افغانستان بیشتر از پایتخت افغانستان گزارش شده. در برنامه امروز انعکاس این موضوع بیشتر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در ابتدا به قندهار میریم تا وضعیت رسانه ها و اهالی رسانه در جنوب افغانستان بررسی بکنیم. همکار ما عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم در ارتباط با وضعیت رسانه ها و اهالی رسانه در جنوب افغانستان.
بله، با تشکر شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه این قصد دقیقاً مشکلات اقتصادی جاری در افغانستان که دامنگیر همه شده است. در همین سلسله رسانه ها هم از این تحولات زیاد متاثر شده است و در همین سلسله چی در کابل پایتخت و ولایات مختلف افغانستان، رسانه ها هم زیر فشار هستند. از فشارهای مختلف، خصوصا فشار اقتصادی بالای رسانه ها، یکی از عوامل بزرگ این هستند که رسانه ها در افغانستان کم رنگ شود. در همین سلسله در ولایت‌های جنوب و جنوب شرقی افغانستان هم توقف فعالیت رسانه‌ها همچنین ادامه دارد و در آخرین تحولات در این زمینه در جنوب افغانستان 8 رسانه تنها در ولایت پکتیا بسته شده است. این 8 رسانه به شمول 4 رادیو، 3 رسانه چاپی و 1 رسانه آنلاین در جریان یک سال پسین در ولایت پکتیا به گفته منابع محلی بسته مانده است. مسئولین برخ از این رسانه ها میگویند که این رسانه ها به علت چالش های اقتصادی بسته شدند که در صورت ادامه وضعیت رسانه های دیگر نیز بسته خواهد شد. با گفته خبرنگاران محلی در ولایت پکتیا، در این ولایت رادیو صدای گردیز که از مدت 12 سال در این ولایت فعالیت داشت، بر اساس وضعیت بد اقتصادی در این اواخر این رادیو بسته شده است. مسئولین محلی رسانه ها در پکتیا میگویند که حداقل از حکومت سرپرست خواستهش این است که رسانه هایی که باقیداری دارند، یعنی از نگاه پرداخت مالیات به دولت، حداقل در بخش معافیت جرمه با آنان همکاری کند که پرداخت مالیات و در برخ موارد که مالیات به تعقیب میفتد از سوی رسانه ها، بالای آن جرمه بیشتر هم چارج میشود و این جرمانه برای رسانه ها کمرشکن است و نمیتواند به موقع پرداخت کند که او باعث افزایش جرمه میشود. و حداقل خواسته خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در پکتیا این بود که حداقل در چند برابر شدن مالیات، یعنی جرمه رسانه ها را مقامات یا مسئولین محلی حکومت معاف کند. همزمان با این مسئولان محلی در پکتیا میگویند که آنان امکانات مالی برای حمایت از رسانه‌ها در اختیار ندارد، اما با سایر مشکلاتشان به موقع رسیدگی کرده میتواند. برای حکومت سرپرست طالبان که در حال حاضر چندان وضعیت خوب خودشان هم ندارد، این کار دشوار است که به رسانه‌ها کمک کند. خالقیار احمدزای رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا میگویند که بسیاری از رسانه‌ها هنوز هم بدون جواز در این ولایت فعالیت میکند و او میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی ما نمیتوانیم جواز آنها را بدون تسویه حساب مالی تمدید کنیم و آنان امکانات ندارند که جوازهایشان را بر اساس قانون که مالیات را پرداخت کند تمدید نماید. بر اساس گزارش ها از پکتیا، 4 رسانه دیگر در این ولایت با وجود چالش های اقتصادی هنوز هم فعالیت دارد که 2 رسانه در مرکز و 2 رسانه هم در ولسوالی های مربوط به ولایت پکتیا هستند. این تنها پکتیا نیست، بلکه اکثریت ولایات افغانستان حتی به شمول کابل پایتخت رسانه ها با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند و با خروج نهادهای کمک کننده به افغانستان که در موارد با رسانه ها تا جای زیاد در ولایات و کابل کمک میکردند، کمک مالی، اما با رفتن این مؤسسات و نهادها و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان که رسانه‌ها یک بخشی از عایداتش از اعلانات تجارتی بوده که تجارت در افغانستان در حال حاضر تقریبا به نیست حساب هستند و کسی یا شرکت حاضر نیستند که اعلانات تجارتی به رسانه‌ها بدهد، پس برای رسانه‌ها راه جز بسته ماندن باقی نمانده است. صدها رسانه تا هنوز در افغانستان بسته شده و صدهای دیگر هم در آستانه سقوط یا بسته ماندن دربهای دفاتر خود در سرتاسر و مناطق مختلف افغانستان است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
شما بخیر باشید. تشکر. سلامت باشید. خدا همراه شما.
خدا نگهدار. خب، گزارش های زاهد در مورد وضعیت رسانه ها در جنوب افغانستان را شنیدیم. از جنوب به شمال افغانستان بریم و در همین ارتباط همکارم ابراهیمی گفتگوی انجام داده با بهمن قادری، یک تن از خبرنگاران در ولایت بلخ.
یک امر مسلم است که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان وضعیت کار رسانه ای تند زیادی به هم خورد و متاسفانه ما بیشترین فعالیت که در سطح هنری کاهش یافت البته در قسمت رسانه ها بود. یک مقدارم در ابتدا رسانه های مختلف که در ولایت بلخ کار میکردن اینا فعالیت های خود را بسته کردن و یک تعدادشان متاسفانه از کشور بیرون رفتن، یک تعداد دیگرشان ترک وظیفه کردن که به حساب جای تأسف است که میاد میکنیم که ما تقریبا تعداد زیاد از رسانه خود فعلا در کنار خود نداریم و تنها محدود به چند رسانه است که در ولایت بلخ فعلا فعالیت میکنه و بیشترشان رسانه های دولتی است.
فعالیت از این رسانه ها در زیر حکومت طالبان چگونه است؟
در اول یک ترس و حراسی بود که گویا طالبان یا امارت مخالف کارهای رسانه ایستند و یک مقدار مردم هم ترسیده بود و رسانه ها هم گویا میلاس یک تعدادشون دست از کار کشد فرار کردند. اما آستا آستا زمانی که امارت اسلامی روی کار میشه و پلیسی خود به مردم معرفی میکنه، به رسانه معرفی میکنه، گویا در کار در رسانه هیچ نوع ممانعتی در امارت اسلامی ندارد، صرف باید در چوکات شریعت اینا فعالیت داشته باشند.
در چوکات شریعت گفتن یعنی چه قسم در چوکات شریعت اینا؟
منظورش این تایید خبرهایی هستند که اینا منافات نداشته باشه با خواسته های امارت اسلامی و یا با جامعه و با مردم و یا هم از تعداد رسانه هایی که دست به پروپاگاند میزنن باید از اینا جلوگیری شود. یک رسانه‌ای که خودسر نشرات داشتن باید نشراتش تحت کنترل به که البته هدف امارت اسلامی هم همین بود که به رسانه ها ما دست باز بر فعالیتشون اجازه دادیم و میتونن اینا فعالیت بکنن، منتها باید زیر چوکات امارت اسلامی و زیر امو ختمشه که خود وزارت اطلاعات فرهنگ تعیین میکنه باید اینا حرکت کنن.
بسیار خوب، رسانه ها که فعلا در ولایت بلخ فعالیت داره حدودا میفهمین که چند رسانه هست، آیا ماش از اینا از سوی مسئولینشان با وقت و زمان داده میشه نمیشه؟
متاسفانه قسمی که من پیشتر برتون اشاره کردم رسانه در ولایت بلخ تعدادش کم شده و تقریبا چند رسانه محدود است که اونا البته رسانه دست اول هستند که برنچ شانس یا شاخه شانس فعالیت میکنند، دیگر رسانه دولتی هستند، دولتی که تمام دولت وظیفه‌اش است که کارمند خود معاش میدن و چیز زیاد چه کم ولیکن کارمندایی که در بخش رسانه در ادارات دولتی کار میکنن اونا معاش دریافت میکنن، ولی رسانه خصوصی که کار میکنن یا تعداد کارمندشون خیلی کم شده یا ای که معاششون بیخی پایین اومده. از این لحاظ خبرنگارای ما بسیار با مشکل مواجه هستن و از این لحاظ مسائل اقتصادی مشکل دارن.
حضور زنان در رسانه ها، خصوصا در رسانه های ولایت بلخ، شما چگونه میبینید؟
متاسفانه اونقدر که ما احساس میکنم توکلونوس در بخش خبرنگارا دیده نمیشه و کم هستن. در دولتی خویش فکر میکنم نیسته، ولیکن در رسانه شخصی گاگودار اگر کدام خانم باشه اونقدر حضورشان برجسته و پررنگ نیست.
اینو از سوی امارت گفته شده که نبینید و یایی که خود از اینا کار دیگه نخواستن کار بکنن؟
خب بنا با پلیسیای خاصی که در خود رسانه ها وجود داره، یک تعدادشان اونا خودشان خانم ها رو جواب دادن و یک تعدادشان هم نخواستن که باید کار بکنن. یک تعدادشان هنوز هم ترس داره که من بوده که اگر من در رسانه ها کار بکنم برای ما کنم مشکل ایجاد شد. روی لاز فکر میکنم که تعداد خانم ها بسیار کم هست.
آیا ترس همی موضوع در خود ولایت بلخ دیده میشه؟
ترس از لاز مسائل امنیتی به حمدالله تا یک سال رو که ما بودیم از طرف امارت ما طور کدام یک حرکت را ندیدیم که یک دختر خانم که در عرصه مطبوعات خبرنگاری کار بکنن و آزار اذیت شده باشد. برعکس دولت هر خبری هم که میشه در مجموع به تمام رسانه ابلاغ میکنه، پیام میده که شما بیاین اشتراک بکنین، از این خبر گزارش تهیه بکنین. در حقیقت میتونین شما در ولایت بلخ با آزادی کامل میتونین چه خانم هستین چه مرد هستین بیاین به کارهایتان در بخش مطبوعات میتونین فعالیت ادامه بدین.
این هم گفتگویی بود از همکارم ابراهیمی در ولایت بلخ با بهمن قادری، یک تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این ولایت. اکنون بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان است، اما کابل به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان است. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگن که هیئت‌های جداگانه از هند و چین چندین بار درباره خرید زغال سنگ با این وزارت گفتگو کردند و تلاش‌ها برای افزایش صادرات زغال سنگ کشور ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که معدنهای زغال سنگ زمینه کار را به صدها شهروند افغانستان ایجاد کرده. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که اضافه از 10-15% فعلا تشبث که به وجود آورده همین زغال سنگ و انتقال صادرات ما هستند. از سوی هم اداره ملی استاندارد در نظر داره که به هدف تثبیت کیفیت زغال سنگ و اعتبارش در بازارهای جهانی یک آزمایشگاه فعال کنه. آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان میده که پس از افزایش تعرفه زغال سنگ صادرات آن به پاکستان کاهش یافته و در حال حاضر روزانه تا 5000 تن زغال سنگ وارد پاکستان میشه. اداره عالی تفتیش در هنگام گزارشدهی از کارنامه یک ساله این نهاد میگوید که در یک سال پسین بیش از 125 میلیون افغانی را به خزانه دولت برگردانده. این نهاد میگه که این پول پس از بررسی 139 پرونده به خزانه دولت برگردانده شده. مسئولان این نهاد میگن که تاکنون 19 پرونده فساد را هم بررسی کردند. فضل الله نظامی مشاور ارشد مسلکی اداره عالی تفتیش گفت در جریان یک سال مبلغ 125.8 میلیون افغانی و مبلغ 1.3 میلیون دلار دوباره تسهیل شده و به خزانه دولت انتقال داده شده. مسئولان این اداره میگن که به 19 پرونده‌ای که از حکومت پیشین ثبت شده بودند هم رسیدگی شده. فضل الله نظامی مشاور ارشد مسلکی اداره عالی تفتیش گفت 19 قضیه بود که پیش از 24 اصل سال 1400 ما ترتیب کرده بودیم، در جریان یک سال ایران نهایی کردیم، پروسس شد و رفته به اداره محترم لویسارن، ولی اداره ملی تفتیش میگه که در مراکز آموزشی اداره در برنامه آموزشی یک ساله تفتیش 34 تن و در بخش در برنامه آموزشی یک ساله تفتیش 34 تن و در بخش آمادگی 16 تن شرکت کردند و پس از پایان این آموزش به اداره هایشان به کار ادامه خواهند داد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کابل، تهران، حمیدک بزنید.
سیر و سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این قسمت از مجموعه سیر و سلامت قصد داریم همچون یکی دو برنامه گذشته به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت فارس ایران واقع شدن بپردازیم. از ویژگی های طبیعی ولایت فارس وجود چشمه های آب گرم و آب معدنی متعدد است که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه است. با ما همراه باشید. نیریز از شهرهای باستانی ولایت فارس است. در تحقیقهای باستان شناسان در این شهر لوح‌های گلی مربوط به دوره هخامنشی یافت شده که نشان می‌ده تأسیس این شهر و آن دوران مربوط است. آب و هوای شمال نیریز متعادل و قسمت جنوبی آن گرم است. بنابراین بهترین زمان برای سفر به شهر نیریز روزهای سرد سال است. قلعه SPR، باغ بیشه، چشمه برنجزار، بید بخون، مسجد جامع کبیر، مسجد جامع صغیر، آبشار تارم، روستای رودخور، دریاچه بختگان و دریاچه تشک برخی از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه به شمار می روند. یکی از جاهای دیدنی شهر نیریز منطقه پلنگان است. پلنگان یا تنگ پلنگان دره بسیار زیبا و سرسبز است که در 21 کیلومتری شرق شهر نیریز قرار دارد. این دره زیبا که در محاصره درشتکو از رشتکوهای زاگرس قرار گرفته، پوشیده از انبوه گلهای بهاری چون شقایقهای وحشی است. این دره سرسبز مأمن درختان سر به فلک کشیده انجیر، سرو، بیدهای کهنسال و بادام کوهی است که چشم‌انداز بسیار زیبایی را فراهم کردند. این ویژگی ها به همراه آب و هوای مطبوع و دلپذیر موجب شده تا این دره چشم نواز به یکی از تفرجگاه های اصلی شهر نیریز تبدیل شود. عبور رودخانه پلنگان نیز بر تراوت هرچی بیشتر این دره افسوده است که از چشمه بشر سرچشمه می گیرد. چشمه پلنگان که از دامنه کوه سلطان شهباز در 20 کیلومتری جنوب غربی نیریز سرچشمه می‌گیرد، سیراب کننده باغات انجیر، انار و بادام اطراف شهر نیریز است. منطقه پلنگان پذیرای گردشگران به خصوص در فصل بهار و تابستان می‌باشد. همچنین این منطقه تفرجگاه اصلی مردم شهر نیریز در روز 13 حمل هر سال است. چشمه ششبیر یکی از پرآب‌ترین چشمه‌های ولایت فارس هست که در شهرستان سپیدان قرار گرفته است. این چشمه در 15 کیلومتری شهر اردکان و در 8 کیلومتری روستای برشنه واقع شده است. چشمه ششبیر از شکاف یک کوه بیرون آمده و کمی جلوتر یک دریاچه کوچک را تشکیل می‌دهد که با نام دریاچه ششبیر شناخته می‌شود. در ادامه این چشمه سرمنشای رودخانه مهم و حیاتی ششپیر است. برف‌های ذوب شده در ارتفاعات زاگرس پس از عبور از لایه‌های مختلف در نهایت در قالب این چشمه زلال از دل کوه بیرون می‌آیند. اطراف چشمه را درختان بلند و سرسبز پوشانده‌اند که به همراه آب و هوای مطبوع حوالی چشمه این منطقه را به تفرجگاهی دلپذیر تبدیل کرده است. در نزدیکی چشمه ششپیر سنگ نوشته‌ای در دل کوه حکاکی شده که از دوره قاجار به یادگار مانده است و نشان از اهمیت این چشمه در طول دوره‌های تاریخی دارد. دریاچه کوچک ششپیر نیز یکی از منابع غنی ماهیگیری منطقه است. آب در ادامه مسیر به سوی دشت‌ها و مزارع و باغات جریان پیدا می‌کند و بر رود کوچکی به نام اردکان می‌پیوندد. دریاچه به سبب چشم‌انداز زیبایش به عروس دریاها شهره است. مردم محلی برای این چشمه ارزش زیادی قائل بوده و آن را مقدس می‌دانند. بنابر داستانی که در میان مردم رواج دارد، شش فرد مقدس و یا امامزاده شریف در غاری در دل کوه فرو می‌روند و دیگر هرگز بیرون نمی‌آیند و بعد از این حادثه چشمه‌ای از دل کوه جاری می‌شود که در دوره قاجار و ششپیر شهرت می‌یابد. اگر به نزدیکی چشمه بروید، شمع‌هایی که برای روا شدن حاجت روشن شده‌اند را خواهید دید. در سال‌های اخیر در نزدیکی این چشمه کارخانه آب معدنی و استخرهای پرورش ماهی را اندازی شده است که همگی از آب این چشمه بهره می‌گیرند. در اطراف چشمه آلاچیق‌هایی برای اقامت مسافرین تعبیه شده است. شنا در این دریاچه کوچک مرگبار است و اصلاً توصیه نمی‌شود. شهرستان کازرون منطقه ایست پر جاذبه که به دلیل داشتن خاک حاصل خیز، سفره‌های فراوان آب‌های زیرزمینی، تنوع منابع طبیعی و داشتن پوشش گیاهی گوناگون در گذشته و شهر سبز شهرت داشته. این ویژگی‌ها شهرستان کازرون را به صورت نگینی در ولایت فارس ممتاز ساخته. جاذبه های طبیعی و گردشگری کازرون به قدری است که می تواند در فصول مختلف سال جوابگوی مسافران از راه رسیده و مشتاقی باشد که می خواهند مدت زمانی را در این مکان سپری کرده و به آسایش جسم و آرامش خیال بپردازند. بازی در چشمه‌سارها و رودخانه‌ها در فصل تابستان، تماشای مناظر دلانگیز باغ‌های مرکبات آن در پاییز، سرمست شدن از بوی نرگس‌های شهلای آن در فصل زمستان و در نهایت تماشای طبیعت کم نظیر و دیدنی آن در فصل بهار، بخشی از جاذبه‌های دیدنی شهرستان کازرون می‌باشد. تنگه تیکاب، آبشار حکیم باشی، دریاچه پریشان، چشمه دادین، باغ نظر، دشت برم و نرگس‌زارهای کازرون برخی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون به شمار می رود. چشمه ساسان نیز با عنوان یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این منطقه در 15 کیلومتری شهر کازرون و در ناحیه تنگه چوگان واقع شده است و از نقاط دیدنی این شهرستان به حساب می آید. چشمه‌سارها، منظرگاه‌های طبیعی و مجموعه آثار تاریخی تنگ چوگان از جمله قابلیت‌های ارزشمند اطراف این چشمه به شمار می‌روند. چشمه دادین یکی دیگر از چشمه های این منطقه محسوب می شود که در روستای دادین از توابع دهستان دادین در 50 کیلومتری جنوب شهر کازرون در بخش جره و بالاده قرار گرفته. این چشمه روزگاری در مسیر جاده شاهی قرار داشته و امروزه به یکی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون تبدیل شده است. مرودشت یکی دیگر از شهرهای باستانی ولایت فارس هست که در 40 کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفته و به عنوان مهد تمدن و فرهنگ ایران باستان شناخته می شود. آثار تاریخی و قدیمی این شهر نشان دهنده قدمت چندین هزار ساله آن است. سفر به مرودشت تجربه بی‌نظیر به یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است. این شهر به دلیل داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ارزشمندی مانند تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب، شهر تاریخی استخر و همچنین تنگ بستانک یا بهشت گم شده از معروف‌ترین مقصدهای گردشگران داخلی و خارجی است. تخت جمشید که گل سرسبد جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهر محسوب می‌شود، آینه‌ای تمام نما از تاریخ سلسله‌های با عظمت و با شکوه ایران باستان یعنی هخامنشیان و ساسانیان است و با بازدید از آنها شکوه و عظمت ایران باستان را می‌توان احساس کرد. با بازدید از این جاذبه‌های تاریخی بیش از پیش با فرهنگ، تاریخ، نبوغ و هنر، آداب و رسوم و آیین‌های نیاکان ایرانیان میتوان آشنا شد. چشمه ابوالمهدی یکی از جاذبه های طبیعی این منطقه به شمار می رود که در منطقه تحت حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در 18 کیلومتری جنوب غرب سعادت شهر بین سیوند و سعادت شهر واقع شده است. این مکان دارای چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیباست. مهمترین ویژگی این چشمه طبیعت بکر و سرسبز اطراف آن است. وسعت آن حدود 40 هکتار است. این مکان به دلیل وجود چشمه دائمی، مکانی سرسبز و پوشیده از درختان سر به فلک کشیده، همراه با پوشش گیاهی مناسب، یکی از جاذبه‌های طبیعی شهرستان و محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت و تفریح مسافران می باشد. در نزدیکی کارخانه یک و یک مرودشت نیز چشمه‌ای به نام بناب قادرآباد وجود دارد که درختزاری محدوده اطراف آن را احاطه کرده است. این مکان که از گردشگاه‌های مردم سعادت آباد است، در حال حاضر مورد استفاده مسافران این مسیر نیز قرار می‌گیرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر که سایر جاذبه های طبیعی و چشمه های آب گرم و معدنی ولایت فارس را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
در راهپیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین حسینی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی و اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر بهداشت حکومت موقت طالبان در سفر به تهران، همکاری مشترک ایران و افغانستان در بخش بهداشت و درمان را خواستار شد. قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان در صدر هیئتی به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر صحت عامه طالبان در سفر به تهران بر همکاری دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرده است. قلندر عباد ارتقای ظرفیت و تقویت برنامه‌های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش‌های تخصص و فوق تخصص شد. پیش از این نیز وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان، تکمیل شفاخانه ولایت بامیان، آموزش دکتران افغانستان در بخش سرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز درمانی ایران را خواستار شده بود. طالبان پیش از این هم خواهان بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود. مقامات روسیه حمله تروریستی در نزدیکی سفارت کشورشان در کابل و کشته شدن دو دیپلمات روس را به شدت محکوم و بر شناسایی و مجازات عاملان آن تاکید کردند. دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مقامات مسکو حمله تروریستی در کابل و در نزدیکی سفارت روسیه را به شدت محکوم می‌کنند. سخنگوی کاخ کرملین گفت: قطعاً ما درباره یک اقدام تروریستی صحبت می‌کنیم که با طور کلی غیر قابل قبول است. ما به شدت چنین اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم، ضمن اینکه این بار دیپلمات‌های روسی هدف این حمله قرار گرفتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز در آغاز مذاکرات خود با وزیر امور خارجه تاجیکستان در مسکو تاکید کرد که پس از حمله تروریستی در کابل تمامی اقدامات برای حفاظت از سفارت روسیه از جمله با مشارکت نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان و با همکاری سرویس اطلاعاتی و ضد جاسوسی افغانستان تقویت شده است. لاوروف گفت بلافاصله مجموعی از اقدامات ضروری برای تقویت حفاظت از فضای بیرونی سفارت روسیه اتخاذ شد و برای این منظور از نیروهای امنیتی مضاعف طالبان و امکانات سرویس اطلاعاتی و ضد جاسوسی افغانستان هم استفاده شده است. و ابراز امیدواری کرد که سازمان دهندگان این اقدام تروریستی و عاملان آن در آینده بسیار نزدیک به مجازاتی شایسته محکوم شوند. وزارت امور خارجه روسیه امروز تایید کرد که در نتیجه یک انفجار تروریستی در نزدیکی ساختمان کنسولگری سفارت روسیه در کابل، دو کارمند نمایندگی دیپلماتیک کشته شدند. طبق این اطلاعات، سفارت روسیه در تماس نزدیک با سرویس‌های امنیتی افغانستان است و با کمک آنها در حال بررسی اوضاع و چگونگی این انفجار هستند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش به این موضوع.
قبل از ظهر امروز دوشنبه 14 سنبله حوالی ساعت 11 قبل از ظهر انفجار نیرومندی در مقابل سفارتخانه روسیه به وقوع پیوست. با گفته منابع این انفجار زمانی به وقوع پیوسته که یک دیپلمات روس با لیست و اوراق دستاشتش که از سفارت در حال بیرون شدن بوده تا متقاضیان ویزه روسیه را پس از شناسایی داخل سفارتخانه هم کند که انفجار رخ داده است. وزارت خارجه روسیه هم کشته شدن دو دیپلماتشان را در این انفجار تایید می کند. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل هم در رشته توییت‌هایی از جان باختن 4 غیر نظامی و 2 کارمند سفارت روسیه در انفجار امروز در برابر سفارتخانه روسیه خبر داده و به گفته او شماری از غیر نظامیان هم در این رویداد زخم برداشته است. اما منابع مردمی ارقام افراد ملکی را زیادتر از این می داند. با این حال پلیس کابل همچنان گفته نیروهای طالبان فرد حمله کننده را که جلیقه انفجاری بتن داشته هنگام نزدیک شدن به درب سفارتخانه روسیه هدف قرار داده. همچنان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم در واکنش به حمله انتحاری امروز گفته که اجازه نمی دهد چنین حملاتی تأثیر منفی بر رابط طالبان با روسیه بگذارد و این وزارتخانه همچنان گام‌های جدی را برای تأمین امنیت سفارتخانه‌ها برداشته تا حمله‌های احتمالی کارهای آنها را مختل نکند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم حمله بر سفارت روسیه در کابل را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در توییتی این حمله تروریستی را به شدت محکوم و با دولت، مردم و خانواده‌های قربانیان روس ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اقدام تروریستی و حمله به محوطه بیرونی بخش کنسولی سفارت روسیه در کابل را که منجر به کشته شدن 2 عضو سفارت روسیه و تعدادی از مراجعان افغانستانی شد به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ضمن ابراز همدردی با دولت روسیه و خانواده 2 عضو سفارت این کشور در کابل و همچنین خانواده های سایر جانباختگان افغانستانی حمله تروریستی، از مقامات افغانستان خواست نسبت به تامین امنیت سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک در افغانستان تدابیر جدی تری را اتخاذ کنند. معاون وزارت عدلیه دولت موقت طالبان گفت در حال حاضر نیازی به فعالیت احزاب سیاسی در این کشور نیست. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه دولت طالبان، دیروز در نشست خبری در کابل احزاب سیاسی افغانستان را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کرد و گفت این احزاب غیر از اینکه این کشور را به نام‌های مختلف تقسیم کنند و مشکلات را برای مردم ایجاد کنند، معنا و کارکرد دیگری ندارند. حیدر گفت احزاب مردم افغانستان را از نظر زبانی، جغرافیایی و فرهنگی به گروه‌های مختلف تقسیم کردند. این در حالی است که نمایندگان شماری از احزاب سیاسی میگویند گروه موقت طالبان که مشروعیت داخلی و خارجی ندارد نمیتوانند در روند فعالیت احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در این زمینه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و ریاست عبدالرشید دوستم میگوید اقوام افغانستانی حق دارند زیر چتر یک حزب فعالیت کنند و این حق آنان است. حسن نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، هم گفت موجودیت احزاب در افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام گذاشته شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق از کشف و انهدام 5 مخفیگاه تروریست‌های داعش در ولایت کرکوک عراق خبر داد. فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی پلیس فدرال در یک عملیات پیشدستانه و با استفاده از پهپاد 5 مخفیگاه گروه تروریستی داعش را در دامنه کوههای همرین در ولایت کرکوک کشف و آنها را منفجر کردند. با گفته ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق در مخفیگاه‌های کشف شده تعداد سلاح کلاشینکوف، مواد منفجره، مواد غذایی و لوازم پخت و پز کشف شد. همزمان با نزدیک شدن به پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام، عملیات پاکسازی و تامین امنیت سرک‌ها و مناطق مختلف از وجود تروریست‌های داعش گسترش یافته است. دور دوم گفتگوی ملی عراق هم با حضور رؤسای احزاب این کشور آغاز شد. مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق، از همه طرف‌های سیاسی خواست تا در دومین گفتگوی ملی در روز دوشنبه، یعنی امروز، شرکت کنند. پیش از این و در نیمه ماه گذشته دور نخست گفتگوی ملی با حضور همه طرف‌های سیاسی بجز جریان صدر برگزار شده بود. مسئولان اصلی سیاسی عراق اواخر جولای با ابتکار مصطفی الکاظمی نشستی برای خارج کردن کشور از بنبست برگزار کردند، اما مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق از شرکت در آن خودداری کرد. وضعیت سیاسی عراق در سایه توافق نیافتن نیروهای سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم با وجود گذشت نزدیک به 8 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین کنارگیری جریان صدر از روند سیاسی روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
به نام خداوند جان آفرین و سلام به شما شنوندگان نازنین. از برنامه رازهای زندگی با شما هستم، من وحیده حسینیان، و همراهی شما رو می‌خوایم. عزیزان، از سبک زندگی صحبت می‌کنیم. سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر او فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرا و سودمحور طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند. همانطوری که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرا و سعادت‌محور سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند. بنابراین دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی ویژه‌ای زیربنای شکل دهی به زندگی دینی را می سازد، و در مرحله بعد دین با ارائه آداب و دستورالعمل‌هایی برای همه ابعاد زندگی انسان در حقیقت به دنبال شکل دهی به نوع خاصی از زیستن انسانی است. حالا دستورالعمل‌های اخلاقی و حقوقی و فقهی دین در واقع به منظور ارائه الگوی زندگی دینی و خداپسندانه است. دستورالعمل‌هایی که در حوزه پوشش، خوراک، آرایش، رفتار با خانواده، رفتار با همسایگان، رفتار با همکیشان و غیر همکیشان و تعاملات و ارتباطات بین ادیانی و بین مذاهبی در دین مطرح شده. خب همگی برای ساختن سبک زندگی دینی است. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. وقتی غنی محض اوست، ما انتم الفقرا، یعنی فقر الالهی، واقعا ما اختیاری نفس خودمون نداریم. یه وظیفه‌ای داریم در مقابل این خدا، وظیفمون بندگی کردنه، اطاعت، کسب رضایت اوست. ببینیم از ما چی خواسته، اوامرش چیه، نواهیش چیه. این میشود وظیفه ما و سبک زندگی ما در برابر خدا. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. نسبت به خودمون وظیفه داریم کاری نکنیم آبرومون بره، کاری نکنیم پشت سرمون حرف بزنن، ترک دنیا نکنیم مثل اینایی که به رهبانیت پناه می بردن، تو غار می رفتن، خودشون رو آزار می دادن. ائمه ما اینها رو دشمن نفس خود خطاب کردند. من عمل صالحاً، کسی کار خیری انجام بده برای خودش انجام داده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بردوش نمی کشه. شما باید تلاش کنید. لیس للانسان الا ما سعا. اینم در بخش دوم ارتباط با خود. بخش سوم ارتباط با دیگران. انسان یه موجود اجتماعیه، یه موجود مدنیه، منزوی از جامعه نیست، جدا شده از جامعه نیست. ما داریم در مردم زندگی میکنیم، پدر داریم، مادر داریم، برادر داریم، خواهر داریم، همسایه داریم، دوست داریم، دشمن داریم. در مورد هر کدوم از اینا باید یک موضعی داشته باشیم. قرآن و روایات ما تک تک اینها رو مشخص کرد. به پدر و مادر که میرسه بالوالدین احسانا، به فرزند که میرسه او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، مواظب خودتون و خانوادهتون باشید، همسرتون باشید. به دوست که میرسه هر کسی رو دوست نگیرید. به همسایه که میرسه چقدر سفارش میکنه الجار ثم الدار. میبینید پس کاملا در این چهار نوع ارتباط ما در حوزه دین تعریف داریم. این میشه سبک زندگی. چهارم هم با محیط. چقدر روایات داریم راجع به حقوق حیوانات، راجع به درختان، راجع به آب آشامیدنی، آبی که عبور میکنه توی مناطق. پیامبر گرامی اسلام تأکید میکردن تو نبردها درختها رو آتش نزنید، قطع نکنید. این چهار حوزه رو ما اسمش رو میذاریم حوزه های ارتباطی در بحث سبک زندگی. یعنی ارتباط با خدا، با خود، با مردم و با محیط.
شما شنونده برنامه رازهای زندگی هستین. دوستای عزیز شنونده، امیدوار هستیم که زندگیتان مالامال از سعادت، سلامت و لبخند باشه. از شما میخواییم که با ما همراهی کنید. دوستان، سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی اوست. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام میکنند. یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید میارن. مثلا کسی که میخواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کنه، اگر در این هدف جدی باشه، آرایش فعالیت‌های خودش را به تناسب آن تغییر میده و برای اینکه فکرش پراکنده نباشه، دغدغه‌های مزاحم را دور میکنه. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدتی پرهیز میکنه، برنامه‌های غذایی خودش را کنترل میکنه، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب میکنه، روابط اجتماعی خودش را محدود میسازه، مهمانی نمیره و یا با تلفن همراه خودش در ساعات مطالعه زیاد کار نمیکنه و او را خاموش میکنه. حال شما یک کسی را فرض کنید، فکر کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر هست. اگر وی در رسیدن به این هدف جدی باشه، آداب و انضباط خاص خود را پدید میاره. مثلا چون این شخصی روی موضوعات خاص فکر میکنه، از مشکلات مردم خبر نمیگیره، ابزارهای سرگرمی و لذت‌جویی بر خودش را فراهم میکنه و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار میکنه. حال کسی را در نظر بگیرین که تقرب به خداوند را هدف نهایی خودش میدانه. در این حالت او همه شؤون زندگی خودش را از نماز و عبادت تا کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک و پوشاک و تولید و مصرف و آراستگی ظاهری و امثال اینا را در مسیر این هدف قرار میده. یعنی که به همه جزئیات زندگی خودش رنگ خدایی و الهی میبخشه. این فرد نه فقط در مسجد که در خانه، بازار، کلاس درس، مدرسه، محل کار، کوچه و خیابان اول بر رضای خدا فکر میکنه. این همان چیزی است که اسلام از مسلمان ها میخواه و انسان مسلمان به طور طبیعی مدلی را که بیشترین میزان بندگی در او لحاظ شده باشه و بیشترین هماهنگی را با دستیابی و قرب الهی داشته باشه، در زندگی فردی و اجتماعی خودش مطلوب میدانه. مثلا در انتخاب لباس و نوع پوشش بر رضای خداوند و تقویت صفت بندگی توجه میکنن. پس اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی به این معناست که سبک زندگی بتانه بسترساز عبودیت الهی در حیات انسانی باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز تانسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهی تان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به این